بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب یه مطلب رو از جلسه قبل باقی مون راجع به اون اسراری که امام سجاد صلوات الله سلام علیه به اون شخص فرمودند و شبلی فرمودند و آخرین عبارت اون حضرت این بود. حضرت فرمودند که احللتا، چون این بحث ما راجع به اون طواف حج بود و بعد طواف نسا. خب از در فقهی میدونید که وقتی انسان طواف حج رو به جا میارد با سعی عطر حلال میشه و با طواف نسا هم دیگه زن و در واقع شوهر دیگه کل محرمات بر انسان حلال میشد، دیگه کلن محل میشد. حالا حضرت به این آقا فرمودند که احللتا، تو با این توافهایی که انجام دادی دیگه محل شدی، یعنی همه چیز برای خودت حلال کردی. این آقا گفت که نه، من آقای کار کردم. حضرت فرمودند، حالا این نکتهش مهمه، عزمت علی اکل الحلال، فرمودند آیا با این محل شدنت یه نیت دیگه هم کردی؟ گفت نه آقا، من اصلا توجه نداشتم. فدان آیا نیت کردی که دیگه از این به بعد حلال مصرف بکنی؟ عزمت علی اکل الحلال، عزم دیدید اون تصمیم قطعی و آخر رو بهش میگن عزم. فدان آیا تصمیم قطعی گرفتی بر اکل حلال یا نه؟ این آقا در جواب عرض کرد که لا آقا، خب من همچین نیتی نکردم. حضرت فرمودند فما احللت، پس گویا تو محل نشدی. خب حالا پس میدید آقا، نکته که جلسه قبل اشاره کردیم این که حضرت فرمودند دو تا مطلب خیلی مهم بود با این طواف حج که انسان نیت بکنه به تا آخر عمر داشته باشه. مطلب اول این بود که انسان عبادات او عبادات حبی بشن، یعنی از این به بعد دیگه بر اساس محبت عبادت بکند. یک بود. دوم این که تصمیم بر اکل حلال داشته باشه. حالا آقا ببینید، مراد به اکل نه اونی که انسان اونش که از گلوی او پایین میرد میخورد بشه اکل، یعنی مقصود این که تو حلال در زندگی تشت وجود بله. اگر خانه اصطلاحا دیدید که مثلا فرصان یه نفر به چیزی رو داره حرام گرفته از مردم، یعنی حرام خورده، مثلا زمین مردم مثلا به حرام گرفته، یعنی حرام خورد، اون که زمین تو خوردنی نیست. پس اینجا اکل یه معنای کلی و عام دارد، یعنی تو زندگی تو دی حرام وارد نشه. خلاصش اینه، یعنی کسی که حج آمد و طواف زیارت رو به طواف حج رو انجام داد، این میباید دیگه سعی کنه تا آخر عمرش حرام تو زندگیش وارد نشه. حالا قابلید حرامم اینجور نیست فقط نعوذ بالله انسان بره دزدی بکند، خیلی چیزا هست اینا در واقع یه سری دزدی های در واقع مخفی هستند. شما برمانه مثال بینید، حالا یه کارمند وقتی بناس 8 ساعت، حالا برمانه مثال عرض میکنم، کار بکنید، اگر این 1 ساعت از صبح زد، 1 ساعت از آخر وقت زد و 3 وقت زد، آقا این حقوقی که اداره میگیرد در مقابل این و اون مقداری که کار کرده براش حلاله، ما باقیش دی حلال نیست. و من همینجا عرض بکنم آقا، اون قدری که مال واقعا روی انسان بر روی فرزندان او و نسل او تأثیر دارد، شاید کمتر چیزی این اثر رو داشته باشد. شما الان گاهی خواهد بینید تو خانواده ها متاسفانه آدم پدر و مادرها خب مذهبی و اهل مسجد و بچه ها، البته نمیخوام بگم این 100% است، یه بخشی از این باور کنید مربوط به ماله و این حلال در واقع مال تخول نیاوردن است دیگه. گاهی خود شخص کار میکنه، حساب خودش هم داره کار میکنه، کارمنده، اما از این ساعت گفتم از اولش میزنه وستش میزنه. حتی شما گاهی خود باور کنید آدم بخواد یه تلفنی رو صحبت بکنه که وقت ارباب رجوع بگیره و معطل بکند، خب شرعاً جایز نیست. پس این دقت ها رو با تو زندگی انسان داشته باشه اگر میخواد که در قیامت در مقابل اینها مسئول نباشه، و الا نه. آقا استفاده کردن گاهی خود بینید از تلفن نم اداره، از ماشین اداره نمیدارم و سوال دیگه به این شکل، خب اینا همه یه مجوز شرعی میخواد انسان استفاده بکنه. خلاصه فرمودن که تصمیم بگیر بر اکل حلال. خیلی خب، اینم آخرین توصیه بود که و سری بود که حضرت به جناب شبلی فرمودند. خب حالا اما یه مطلب بسیار مهم عرض بکنم. ببینیم که انشالله چون به هر حال بعد از حج میباید انسان در یکی از این گروه هایی که حالا میخوام عرض بکنم قرار بگیرد و به هر حال هر کسی که وارد مسجد الحرام میشه و کعنه طواف میکند میباید در زمره یکی از این چهار دستهی که عرض میکنم قرار بگیرد. آقا آیه 125 سوره مبارکه بقره: و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بيتي للطائفين و العاکفین و الركع السجود. یا یه دقت فرمایید. اولا می فرماد اذ جعلنا البيت مثابة للناس. ما این بیت رو خدای متعال می فرماد، این کعبه رو مثابه از برای مردم قرار دادیم. حالا مثابه چی هست؟ مثابه با سه سنخته از ماده ثواب هست، این معناش هست. مثابه این در واقع اون محل رجوع ثواب، اون محل رجوع اجر و پاداش، یه معناست. اما یه معنای دیگری که برای مثابه نقش شده می فهمان مثابه الموضع الذي يرجع اليه مره بعد اخرى، می فهمان اون جایی که انسان در واقع مراجعه میکنه و رجوع میکند و اونجا هم مثابه گفته شده است. مثلا به منزل هم گفته شده است مثابه. خلاصه خدای سبحانه فرماد این کعبه معظمه، این بیت رو ما دیگه محل مثابه برای مردم قرار دادیم. اینا دیگه وقتی اینجا آمدن با طواف حول این کعبه دیگه که انه رجوع به اینجا کرده. حالا اون چهار دسته بعد رو که عرض میکنه مطلب واضح میشه. حالا بعد دستور میداد البته امنم هست و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، اما و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل. خدای سبحانه فرمان ما یک تعهد گرفتیم از جناب ابراهیم و اسماعیل که طهرا بیتی، این که این بیت من رو خلاصه تطهیر بکنن، پاکی بکنن برای چهار دسته: طائفین، عاکفین و رکع سجود، رکوع کنندگان و سجده کنندگان. حالا اینجا می فرمان آقا هر کس که اینجا میاد بالاخره در یکی از این چهار دسته باید قرار بگیرد. حالا بعضی ها ممکن در هر چهار دسته هست، بعضی ها فقط در یه دسته هستن، و ببین ما در کجا هستیم. حالا قبل از اینکه دسته ها رو توضیح بدم، میخوام امروز یک حدیث خدمت شما بگم و این انشاءالله یه سوغات باشه برای همه مون که از اینجا میخواد برید دست خالی نرید. به این حدیثی که عرض میکنم خیلی عنایت کنید. آقا امام صادق صلوات الله علیه فرمودند ان للكعبة للحظة، فرمودند در هر 24 ساعتی که میاد برای کعبه معظمه یه لحظه ایست، یعنی ساعتی است، لحظاتی است. هر کس در اون ساعت اگر جزء طواف کننده ها باشد، فرمودن غفران حق نصیبش میشد. یعنی توی 24 ساعت یه ساعتی است که اگر انسان تو اون ساعت جزء طواف کننده ها باشد، حتی بدون درخواست خدای متعال غفرانش رو روزی طواف کنندگان او ساعت میکنند. خب سوال شد آقا این ساعت کدوم ساعته؟ حضرت ساعت رو به خصوص مشخص نفرمودند، اما یه مطلب فرمودند که این از بیان هر ساعتی شد بالاتر، و گویا حضرت ساعت رو بیان فرمودند و اون مطلب این است. حضرت فرمودند اگر کسی مکه آمد، وقتی که میخواد از مکه خارج بشود، دل او با کعبه معظمه باشد، و کأنه در حالی که دل او با کعبه معظمه هست از اینجا خارج بشد، فهمدن خدای متعال او رو در هر روز جزء طواف کنندگان اون ساعت قرار میدهد، ولو در شهر خودش باشد. متوجه شدید چه عرض کردم؟ ببینید شما برمیگردید تو شهر و در واقع روستای خودتون هر جا هستید، اما فرمودن اگر وقتی از اینجا میره انسان دلش با کعبه معظمه قرار بدهد، هر روز، ولو شما نمیدونه اون ساعت کدوم ساعته، ولی عندالله که مشخص هست، این شخص ولو در شهر خودش، در خانه خودش هست، جزء طواف کنندگان اونجاست. خب حالا یه سوال بعدی برای شما پیش میاد و اون اینه چه کار بکنیم که جزء طواف کنندگان و وقتی ببخشید وقتی از اینجا میخوایم بریم دلمون با کعبه باشد که جزء طواف کنندگان او ساعت قرار بگیریم الا آخر عمرنا، یعنی تا آخر عمرمون دیگه. عرض کردم این حدیث امروز واقعا یه سوغات شاید بسیار ارزشمندی است که از ناحیه امام صادق صلوات الله علیه بنده دارم تقدیم شما میکنم. خب حالا چه کار بکنیم دلون با کعبه معظمه باشن؟ آقا اگر حالا آیه شریفه، اگر انسان وقتی که میخواد از مکه خارج بشد جزء یکی از این چهار دسته ها قرار بگیرد، دل او با کعبه معظمه هست و هر روز جزء طواف کننده هست. یعنی آقا شما ببینید این پذیرایی هایی که خدای سبحان از مهمانانش میکنه، دید اینجوری است. شما برگشتید تو شهر خودتونید، مشغول کار خودتونید، اصلا خبر ندارید، اما دارید هر روز جزء طواف کنندهای اون ساعت هستید و هر روز خدای متعال دارد غفرانش رو به شما روزی میکنه. حالا اون چهار دسته ها رو ببینید. اول قرآن کریم، اینا به ترتیب انها، یعنی از کلاس اول و درجه اول یک شروع میشه تا میره اون آخر، اون درجه عالیه. اول فرمودن که انطهر بیتی للطائفین، اونجایی کسانی که در زمره طائفین هستند. خب طواف یعنی چه؟ قبلا خدمت شما گفتیم تو بحث سر طوافمون، طواف چی معنا بود؟ بله؟ خب نه، اون سر طواف بود. حالا معنای لغوی طواف رو من خدمت شما عرض بکنم. ببینید طواف آقا میفرمان حرکت، طواف ببینید حرکت، خدمت شما که عرض میشود حرکت کردن در اطراف و حوالی یه چیز رو بهش میگن طواف. شما حالا این حرکت ممکنه به صورت دوری باشد، گاهی ممکنه به صورت یه رفت و برگشت باشد، اما در صورتی که حول یه چیز هست این طواف. شما دوری کعبه معظمه، شما از حجر شروع میکنید به حجر ختم میکنید، هی دائما اطراف این کعبه معظمه حرکت میکنید، این میشه طواف. یا در سعی صفا و مروه، ببینید از صفا خارج نمیشید، از مروه خارج نمیشید، بین این دو در حرکتید. به خاطر همین قرآن کریم بر صفا و مروه اطلاق طواف فرمود، فرمود فلا جناح علیهما جناح علیه ان یطوف بهما. بسیار خوب، حالا طواف پس معناش اینه. حالا به تعبیر دیگری آقا ببینید، طواف یعنی حرکت در واقع حول یک محور، حرکت حول یک محور است. حالا شما که آمدید اینجا کعبه معظمه، گفتیم خانه توحید است، محل بیت الله است، محل تجلی حق است. خب پس کسانی که میان اینجا طواف میکنن، یعنی دیگه حرکت اینها حول محور توحید است، اینا از توحید خارج نمیخوان بشن، به شرک نمیخوان آلوده بشن. این اولین حق قسمش که اگر این نباشد انسان کنه طواف نکرده. پس ببینید آقا این سر طواف که معناش این نیست فقط انسان موقع طواف کردن بهش توجه بکنه، بلکه مهم اینی که من با سر طواف یکی بشوم. اینو دقت بفرما که بعد از اینجا هم که میرم من با سر طواف یکی شدم، همراه شدم، اون وقت ارزشمند است. و سر طواف اینی که شما دیگه از حول محور توحید خارج میشین، شرک نباشد. و شرک هم ببینید آقا گفتیم شرک یعنی شریک قرار دادن، درست شد؟ حالا این شریک قرار دادن گاهی اوقات یه شریک قرار دادن ظاهریه، یه بت مثلا طلا و نقره و چوب و خرما و اینا، گاهی ماه و خورشید و ستاره و حیوان و امثالی، گاهی نه گفتیم بت نفسه، نفس من، اون نفس اماره من بت منه، شیطان برای من یه بت هست. بعد روش ما مثال زدیم، گفتیم که اگر ببینید هر این نکته رو خاطر موبایلتون باشد، گفتیم هر گناهی که انسان میدونه این کار گناه است اما از روی علم و عمد انجام میداد، این یه مرتبه از شرک است. پس من از طواف خارج شدم، دیگه دلم با کعبه معظمه نیست، دیگه در هر روز جز طائفین اون ساعت قرار نمیگیرم. آقا شما واقعا نگاه بکنید، انسان برای اینجا التماس کنید پیش خدای سبحان، تضرع کنید که خدایا به تعبیر امام سجاد در دعای ابو حمزه، وجعل علی منک واقیتا باقیه، خدای یک حالت نگهدارندهی برای من قرار بده، من به گناه آلوده نشم. انصافا ببینید آقا انسان وقتی گناه میکند چی به دست میاره، چی داره از دست میده. اگر شما از زمره این طائفین خارج نشید، هر روز غفران حق نصیب شماست، و گویا شما هر روز دارید که حول کعبه طواف میکنید، اما با یه معصیت و گناه انسان چی رو از دست میده؟ یه طواف هر روزه ای رو در ساعتی که امام فضل اون ساعت خاصه که غفران حق روزش میشه. حالا میارزه انسان اهل معصیت بشه؟ یا اگر اهل معصیت بوده واقعا توبه نکنه و بر نگرده، حاضر نشه گناهی رو که داشته ترکش میکنه؟ آیا چی شد از حج؟ این میشد اولین درجه. پس من دل با کعبه بودن یعنی شما خودتون رو با دست خودتون از طائفین خارج نکنید. و طواف گفتیم حرکت حول محور توحید. این یک. حالا دسته دوم فرمود ول عاکفین. خب عاکفین یعنی چی؟ خدمت شما کرد می شود اکوف. خیلی دقیقه فرمود عاکف اینا از ریشه و ماده اکوف است. اکوف به معنای اقامت نمودن حول یک چیز است. فرقش با طواف چی شد؟ بفهمم ببینم. آفرین. طواف حرکت است، رفت و برگشته. این دیگه از حرکت ایستاده مقیم شده است. پس شد یه مرتبه بالاتر، اقامت دیگه گزید. چرا؟ آقا در اولی در حرکت، خب در حرکت احتمال این شخص از حرکت باز بیسته و نمیدونم خارج بشه چطوره؟ هست. آفرین. اما اگر کسی اقامت گزید دیگه حرکتی نیست. عاکف یعنی کسی که اقامت گزیده. و اعتکاف، اعتکاف از همین ماده هست دیگه. اعتکاف یعنی چی پس؟ اقامت گزیدن. آفرین. حالا این دکتر خیلی شما اصلا نکته جالبی است. آقا ببینید اعتکاف از باب مصدر باب افتعال است دیگه. باب افتعال برای متابعه هست، یعنی برای انتخاب یک چیز است. یعنی اگر چیزی شما انتخاب کردید با اختیار، این میشه باب افتعال. اما یه چیزی اجبارتون کرد، این دیگه نیست. حالا اعتکاف یعنی کسی که میره انتخاباً و اختیاراً اقامت دیگه در مسجد رو برای خودش خدمت شما کرد میشود انتخاب میکنه. و شما میدونید چرا حداقل اعتکاف 3 روزه؟ اعتکاف از 3 روز کمتر نمیشه. کسی میدونه؟ کسی رفته اعتکاف تا حالی یا نه؟ اونها این هفته هم بگم چرا 3 روز است؟ اگر این سره ها ببینید دورسته بشه، تو همین ماه رجب امسال دعوت کردم بنده رفتم یه جایی برای معتکفین، چند نکته اینجوری رو گفتم. گفتم این معنی چرا اعتکاف 3 روزه و چرا 3 روز نه و چرا در مسجد هم باید باشد؟ اصلا اعتکاف در غیر مسجد، اونم تازه باید مسجد جامع باشد، اونم محل اجتماع. اول مسجد جامع نه مسجد که از تاریخی اسمش داریم، محلی که محل اجتماع مردم است، هر جا بیشتر شرکت میکنه. چه مثلا ممکنه یه مسجد جامعی که دیگه خیلی شرکت هست. حالا علتی که میفهمان 3 روزه است، چون میفهمان یه مطلب از این نکاتی است. من امروز بخوام یاد از بحث خودمون باز میمونیم، این به مراتب عاکفین. آقا اقل جمع 3 تاست، و یک است، دوه، از 2 به بالا میشه جمع. بعد کسی که 3 روز میاد یعنی این که دیگه تمام عمرش رو میخواد اینجا مقیم بشه و اقامت بشه. حالا خدای سبحان فرماد ول عاکفین. یه عده هستن مکه که میان جز عاکفین هم میشن، یعنی دیگه اینجا رحل اقامت میگذینن. آقا یه عبارت از دعای ابو حمزه عرض کنم، این عبارت چقدر بینید زیباست. عرض میکند امام صادق خدایا بله، چون دو عبارت داریم که شبیه به همه با یه تغییر ماستن. اینجا دارد که علیک معولی و معتمدی و رجایی، یه جا هست علیک معتمدی و معولی، معتمدی وان. بعد میگه که و به رحمتک تعلقی و به فنائک احد تو رحلی. این عبارت خیلی توی دعای ابو حمزه آقا معارفی در این دعاست. ببینید به فنائک احد تو رحلی، خدا مدی درگاه تو رحل اقامت انداختم، دیگه از اینجا دیگه نمیرم. و قسمم میخورد قبلش فو عزتک یا سیدی لو انتهرتنی ما برحت من بابک، خدا به عزتت قسم میخورم اگر ترد من بکنی، دور من بکنی، من جا دیگه ندارم برم، من دیگه احد تو رحلی، رحل اقامت اینجا انداختم. این معنای عطوف است، عاکف شده. حالا خلاصه فرمودند کسانی که مکی میان یه عده‌ای با طواف خارج میشن. مثلا یه قدر این مطلب امروز خیلی بدونید و واقعا حیف هم اومد، چون صبحی دیروز پیشنهاد شد که آقا جلسه خدیه جلسه شنبه باشه. هرچی فکر کردم این مطلب اگر گفته نشه حیف هم اومد، شما اینجا باشید ببینید نشنوید. حالا درست گفتم خواب شما رو شاید گرفتیم و اینها، ولی انشالله چیزی که به دست میارید ارزشمندتر از خواب و خواب رو بعدش هم میشه جبرانش کرد دیگه. من خب خلاصه فرمودن که عاکف بشد انسان، پس یه عده‌ای فقط با طواف میرن، یه عده‌ای علاوه بر طواف مقیم هم میشن و به خدای متعال میگن خدایا به ثنائک احد تو رحلی. حالا شلو تو جلسه آخرمون که انشالله شنبه میذاریم برای سر طواف ودا، انشالله یک عبارتی سنید، آخرین عبارتی که انسان و دعایی که انسان بگوید و از مسجد حرام خارج بشد، حالا شنبه انشالله براتون میگم، وقت ببینید که چقدر متناسبه است. خیلی خب، اینا معنای دست دومی ها که درجهشون بالاتر است. خب دسته سومی ها رکع. رکع از چه ماده است؟ رکوع. اینا دیگه رکع شدن، وقتی کسی که دیگه گویا دائما در رکوعه میشه رکع. درست شد؟ بله. حالا رکوع، معنای رکوع چی هست؟ میفهمان رکوع خضوع، خضوع نمودن و در واقع تسلیم شدن و گردن نهادن است. وقتی بینید انسان یه جای دیگه تسلیم محض شده، این میشه حقیقت رکوع. تا مادامی که آقا ببینید انسان تسلیم نیست، در رکوع نیست. و ما در نمازمون هم که رکوع به جا میاریم، میخوام با این هر روزمون به خدای سبحانه هستیم، خدایا من تسلیم امر تو هستم، من از خودم نظر ندارم. آقا باید تسلیم کسیست ببینید که از خودش نظر ندارد. وقتی خدای سبحانه فرمود این واجب واجب است، این مستحب مستحب است، این حرام حرام است، این نمیدونم مکروه مکروه است، او دیگه اظهار نظر نداره. همون مطلبی که چند جلسه قبل عرض کردم، گاهی خود شخص میگه که مثلا اگر من نمیدونم حالا قدرتی داشتم مرجع بودم همچین فتوایی رو مثلا نمیدادم یا همچین کاری میکردم. آقا اینا علامت تسلیم نبودن است. تسلیم هر چی او خواست است. پس رکوع اون خضوعی که با تسلیم به گردن نهادن همراه است و خدمت شما کرد می شود، شخص دیگه هیچ خودی که عنن ندارد. ایده هم که از مکه پس خارج می خوان بشن با حالت رکوع خارج میشه، یعنی با یه تسلیم خودش رو دیگه به خدا سپرده است، دیگه زندگیش رو به خدای متعال واگذار کرده، از خودش دیگه هیچ نظر ندارد. بله، اینا هم پس میشن رکوع کنندگان. حالا بعد یه توضیح کلی راجع به این چهار دسته دوباره عرض میکنم، حالا اول معناشون بشنویم. اما بر رکع سجود، سجود حیاتون باشد معنای سجده گفتیم، یعنی چی؟ این که وقتی که انسان از یک حالت بالایی پایین میاد میشه سجده. و علتی هم که به سجده در نماز هم حالا از ظاهری میگیم، مثلا چون انسان از قیام میاد به سجده. و جالب شما ببینید آقا قیام خدمت شما که عرض میشود متصل به رکوع جز ارکان نماز است، درسته؟ قیام متصل به رکوع جز. خب قیام متصل به رکوع کدوم قیام هست؟ آفرین. محل قیام متصل به رکوع میدونن کی هست که ترک بشه؟ اگر کسی ببینید مسئلهش اینه، نه ببینید، ببینید شما تو قول و نافی در حال قیام هستید، او که هیچ، این جاش اینجاست. حالا با این سر بشنوید، کسی که اگر رفت به رکوع بعد حالا حواسش نبود، همجور که به رکوع بود رفت سجده، مرسا بودید؟ این نماز این چطور است؟ باطل نمازش. میباد بعد وقت انسان میره به رکوع میباد بیستید، از ایستاده به سجده برد تا صدق حتی ظاهری سجده بکن، از قیام به سجده میاد. حالا در حقیقت سجده به فرمان دیگه اون خضوع تام و در واقع اون فناء، چون ببینید در رکوع خیلی، حالا انشاءالله اهلش دقت بکنید، گویا هنوز شخص خودی رو میبیند ولی خود رو تسلیم حق کرده، پس هنوز یه خودی وجود داره که این خود رو تسلیم خدا کرده است. اما در سجده دیگه خود محو میشه، فانی میشه. به این سجده مونم که به خاک میفته که وَنَفَخْ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، انسان از این خاک خلق شده، دوباره به خاک میره، دوباره از خاک بیرون میاد، این اون فناه. در سجده دیگه خودم تمام شده. حالا دیگه من بیش از این نمیشه توضیح بدم این مرتبه چهارم رو. حالا خیلی شما کرد میشود، پس بنابراین میفهمان مهمانانی که، حواستون باشد یه مرور بکنیم تو ذهنتون بمونه، پس مهمانانی که وارد این سرزمین میشن، این خانه میشن، این بیت میشن، عده‌ای میان با قصد طوافند و با طواف خارج میشن، خب اینم خوب عالیه. اما دسته دوم از طواف میرن یه پله که انه بالاتر با یک تثبت و طمأنینه ثابت میشن، تثبت میدم اقامت میگوزن. و دسته بعدی گفتیم با خضوع و در واقع تسلیم شدن در برابر حق تبارک و تعالی به مقام در واقع اون رکوع میرسن. و دسته چهارمی ها که دیگه فانی میشن. و این چهار دسته در واقع مهمانان خدای متعالن که هر کدام در درجه خودشون قرار میگیرن. حالا فهمدن اگر کسی از مکه خارج شد جزی که از این چهار دسته شد، در حقیقت میشه دل او با کعبه معظمه. حالا اولینش که آسونترین اونا هست که با همین زبان آن ساده من عرض کردم، این که انسان سعی کند از محور توحید خارج نشد. شرک تو زندگیش اگر تا حالا بوده از هر شک و شرکی توبه بکند و آقا این حج رو برا خودش نگه بدارد. ببینید واقعا دیگه حج به جا آوردن های بعدی گاهی افتار سخت داره میشه. همین صبحی بنده رفته بودم به سی اونجا کارشون، اونجا صحبت بود که راجع با این وضعیت حالا مالی و این اونا، میگفتن حج خلاصه دیگه برای حج آینده قیمت ها دیگه مفتن دیگه خیلی از استطاعت میفتن، یه ما مستطیع کم داریم دیگه و تمام اونقدر گاهی خود بالا میدید شاید واقعا توان پرداخت نداره. حتی عمره چون حالا بگذارم ما وارد بحث مسائل نشیم، غرض این بود که آقا این حدیث امام صادق رو انشالله امروز به خاطر بسپاریم و سعی کنیم که انشالله در زمره یکی یا اصلا اگر شخص بتونه در زمره خلاصه هر کدام از این دسته ها به حسب مراتب خودش قرار بگیرد دیگه. خیلی خوب، اینم راجع به این مطلب و یه مطلب کوتاه دیگه عرض میکنم انشالله نکاتی راجع به حالا سر طواف ودا که خیلی مهم واقعا انشالله جلسه آخرمون عرض میکنم خدمت شما. آقا این آیه قرآن هم عنایت کنید، قرآن میفرماد من جاء بالحسنه، ادعی آیه شریفه رو صحیح معنا نمی کند. من جاء بالحسنه رو معمولا چی معنا می کند؟ شما را معنا بفرماد. میگن کسی که کار حسنه رو انجام بده دیگه ها؟ ما این معنی جاء نیست، جاء یعنی چی؟ آمد، جاء یعنی آمد. پس جاء به معنای فعلا نیست. متاسفانه عرض کردم خیلی وقتا معنا کنن من جاء بالحسنات، مثلا چون آیات متعددی است، یه آیه مثلا من جاء بالحسنات فلهو عشر امثالها، یه آیه چجوری معنا میکنن؟ یعنی کسی یه کار خوبی انجام بدهد خدا ده برابر پاداشش میده. این جاء به معنای فعلا که نیست، جاء یعنی آمد. ما گاهی آیه رو بد معنا میکنیم بعد طلبکار خدا هم میشیم، میگه خدا پس من کار حسن با ده برابر من پاداش بدیم، تو بد معنا کردی. آقا من جاء، اگر کسی آمد با حسنه، یعنی اگر کسی بتونه این حسناتی که انجام میده اینا رو با خودش به قیامت بیاورد، نه اگه همینجا بگذاره و بیاد. مهم، پس ببینید آقا مهم چی شد؟ مهم انجام حسنه نیست، مهم آوردن حسنه هست. چون الان حج ببینید الحمدلله تا اینجا با سلامت، با خوبی، با حالا توفیقاتی که داشتید و من واقعا الحمدلله خدا رو شکر میکنم. خب تو کاروان بعضی از این حج خیلی استفاده کردن، خیلی بهره آوردن، واقعا حج برای اونها حج بود الحمدلله انشالله مهم این خوب عالی، اما مهم این که این حج جا این با خودش بیارتش، نه اینجا بگذاره و بیا در قیامت، چه فایده؟ ما خیلی حسنات رو انجام میدیم ولی اینا رو میذاریم میاییم با خودمون نمیآوریم. الان نماز میگر حسنه نیست، روزه میگر حسنه نیست، نمیدونم کارهای خیلی میگر حسنه نیست، اینا همه حسنات هست، اما مهمی که اینا نگه داشته بشند، اینا رو بیاریم با خودمون. شما طواف میگر حسنه نیست، هر طوافی چقدر فضیلت داشت. خب انسان ممکنه طواف رو انجام داد اینجا. همین دیروز باور کنید توی راه رو داشتم میدم که زاری مرکزی کاروانای دیگه بود، آمد جلو من یه مسئله پرسید، اتفاقا مسئلهش هم راجع به همین حالا کوتاه کردن صورت و اینها بود که جایز، ما گفتم خب نه مسئله اینه هیچ فهمون جایز نیست و این شد. گفت که چطور میبینیم که مثلا حالا خیلی ها مثلا برگشتن نگاه میکرد، وقتا میگفت چرا آیون روحانی مسئله رو نمیگن برای ظاهریم را مردم، اولین قدمش روز ایدونید همین کار کرد، اصلا ریخ عمل خودش رو میریزه. حالا من این سوال اونو گفتم ها، نمیخوام بگم اینجا، خب حالا البته بسته، میخوام بگم گاهی اوقات انسان نمیذاری حج برا خودش بموند، از همینجا اصلا جلوتر نمیبرتش تا چه برسد به قیامت. پس من جاء بالحسنه، اگر کسی در قیامت با حسنه آمد وقت اون از فضای قیامت در امان است، خدا ده برابرش میکند، پاداشش میدهد به الی آخر. پس انشاءالله از خدای متعال توفیق بخواهد که خداوند این حسنات برامون نگه بداره انشاءالله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.